به نام خدا و با سلام به شما عزیزان، جلسه هفتم شرح مثنوی رو آغاز میکنیم. در جلسه قبل گفتیم که ارتباط ما با جهان بیرون از خودمون به کمک حسهای ماست. آنچه انسان به علت اسیر بودن در قوانین جهان مادی نمیبینه روحه، نه اینکه نمیخواهد ببیند. دستور دیدن نداره، یعنی اینطور آفریده شده که فقط چیزهایی رو بتونه ببینه که به فرم و قالب در بیاد. تن انسان فرم داره، پس برای انسان قابل دیدن هست، اما روح انسان در قالب جای نمیگیره، از جنس دیگر هست. اینه که هیچ انسانی رو دیدن جان دستور نیست. این هست که در بیت هشتم میگوید تن ز جان و جان ز تن مستور نیست، لیک کسا دید جان دستور نیست. بین روح و تن رابطه تنگاتنگی وجود داره، اما آنچه با حسهای ما قابل تشخیص از وجود انسانی است تنه نه روح. درست مانند می در مثنوی که ما فقط با چشم خود شکل فرم گرفته می رو میبینیم و با گوش خودمون آوای اون رو میشنویم، اما از درک رازهای این آوای نی عاجزیم. مولوی در بیت پیش به این بیت میخواهد بگوید که تا هنگامی که ما اسیر درک مادی هستیم محال است بتوانیم سر نی رو بفهمیم، آدم درون خودمون رو ببینیم و درک کنیم. چه وقت میتونیم با آدم درون خودمون با روح ارتباط ایجاد کنیم؟ زمانی که بتونیم از قالب این جهان هستی بیرون بیایم. نه اینکه به طور فیزیکی بمیریم، بلکه شناخت و معرفت خودمون رو از این قالب‌های در بند تغییر بدیم. جالب است که گفته بشود که ما دنیا رو غالبا نمی بینیم. ما فقط به دنیا نگاه می کنیم. دیدن با نگاه کردن فرق داره. نگاه یک دید سرسری است، عمیق نیست، اما دیدن عمق داره. لابلای ابیات شورانگیز غزلیات شمس، غزلهایی که مولوی شورمندانه سروده به نام مرشد و مراد خود شمس تبریزی رو بر روی اون گذاشته و اسمش رو گذاشته دیوان شمس، و همینطور از مثنوی، یعنی از دیوان شمس به مثنوی میشه دریافت کرد که مولوی وقتی که در اوج شور و شوق و وجد بوده اشیای پیرامون خودش رو در منظری دیگر میدیده. مولوی جهان پیرامون خودش رو میدید. بیان که قادر باشیم توضیح بدیم که آن چگونه دیدنی بوده است. در زندگی روزمره هم ما پیرامون خود را فقط نگاه میکنیم. تنها این انسانهای پیرامون ما نیستن که ما فقط نگاهشون میکنیم و قادر به دیدنشون نیستیم. همه مظاهر طبیعت رو فقط ما تماشا میکنیم، نگاه میکنیم. خیلی کم هستن کسانی که جلوه های غروب رو با همه وجود خودشون ببینن. اغلب ما گل سرخ رو میبوییم و یک بهبهی میگوییم و از آن میگذریم و بعد اگر خیلی هنرمند باشیم یک نقاشی اینو میکشیم و اسمشو میذاریم هنر. ما خود گل سرخ رو نمیبینیم، ما ظاهران رو نگاه میکنیم. همه زیبایی های پیرامون ما رو هم ما به همین وضع داوری میکنیم. ما جان انسان ها رو نمیبینیم. لباس تن یا جسم مادی آنون رو فقط نگاه میکنیم و بر اساس آن داوری میکنیم. همین معنا رو ببینید چقدر روشن در داستان خلیفه و لیلا بیان میکنیم. به خلیفه گفتن دختری به نام لیلا هوش و حواس مجنون رو برده، چنانکه سر به بیابان گذاشته. خلیفه خواست ببینه این مهپاره چیه؟ چیه؟ خواست این مهپاره رو ببینه. ببینه این چه زیبا رویست که این چنین جوانی رو آواره کوه بیابون کرده. اینی که دستور میده لیلی رو نزد او بیارن. وقتی ظاهر لیلی رو میبینه که دختریست نچندان زیبا، حتی که ظاهرن کمی زشت، حیرت میکنه که این لیلاست که این همه آوازه عشق او در جهان پیچیده. و شگفت زده از خود لیلا میپرسه که گفت لیلا را خلیفه کانتویی که از تو شد مجنون پریشان و قوی، از دیگر خوبان تو افزون نیستی؟ گفت خاموش، چون تو مجنون نیستی. میبینی خلیفه لیلا را نمیبینه بلکه نگاهش میکنه، جان او رو نمیبینه، لباس تن او رو و صورتش رو نگاه میکنه. اینه که میپرسه چطور مجنون از تو پریشان و گمراه به اغوا یا همو غبی شد. پاسخ لیلی که جان کلام مولاناست اینه، برای اینکه خلیفه مجنون نیست و دید مجنون رو نداره. ما میخواییم با اندیشه انسانی و نتیجه آن، یعنی با عقل انسانی خودمون، جانان رو ببینیم و درک کنیم. مولوی میگه این کار محاله. محال صورت بپذیره، زیرا ابزار معرفت جهان مینوی عقل و استدلال نیست. در این مورد میگوید پای استدلالیان چوبین بود، پای چوبین سخت بی تمکین بود. میگوید فقط از طریق عشق که هم جنس جهان مینویست این کار ممکن میشه. درباره این بیت خیلی صحبت هست که انشالله در آینده خواهیم گفت. این بیت رو اینطور صحبت میکنن که مولوی با علم مخالف بوده، با استدلال علمی هم مخالف بوده، در حالی که این نیست. این بحث بسیار مفصلیه که انشالله در آینده خواهیم داشت. پس از دید مولوی شناخت جانان و جان جانان، یعنی روح و خدا، با حس‌های مادی ما امکان پذیر نیست. در آغاز دفتر دوم مثنوی درباره ناتوانی حس‌ها در ادراک حقیقت میگوید راه حس راه خران است ای سوار، ای خران را تو مزاحم شد دار. میگوید ای انسان، ای سوار، اگر برای شناخت حقیقت هستی فقط حسهای ظاهر خودت رو به کار بگیری و حس باطنت رو در اعماق وجودت خفته بمونه، بدون که در واقع از روش حیوانات راه خران در شناخت جهان استفاده میکنی. چون حیوان فقط از طریق حسهای خود هست که با جهان خودش ارتباط ایجاد میکنی. در چنین حالتی است که معرفت تو از جهان هستی از طریق حیوان وجود توست. در واقع تو داری از چشم حیوان دنیا رو نگاه میکنی. اگر چنین کنی قطعاً به حقیقت نمیرسی. آن وقت میگوید در تو پنج حس دیگری بجز این پنج حس ظاهری هست که حسهای باطن تو هستن. آن پنج حس باطن در مقایسه با این پنج حس ظاهر مانند طلا، زر سرخه و این پنج حس تو مانند مس. اون پنج حس باطن زر طلاست و این پنج حس ظاهری که ما داریم مسه. یعنی این حسایی که تو اساس زندگی تو و علم تو و دید و نگرش تو رو در دنیا قرار دادی، بر اساس اون هم داوری میکنی، مانند فلز مس کمبه هاست. اما حس های درون تو، یعنی اون حس های باطنی تو که از اون هرگز استفاده نمی کنی، مانند طلاست. پنج حسی هست جز این پنج حس، آنچو زر سرخ و این حس ها چو مس. حالا بعدا مولوی از این حسهای درونی و نام میبره که معرفی میکنه که انشالله با هم میرسیم، ولی فعلا در همین زمینه اشاره‌ای کردیم که مشخص باشه که مورد نظر ما چیه. بنابراین از دید مولوی علم بشر که ناشی از حسهای او هست قادر به درک حقیقت هستی نیست. علم بشر یا این دانش بشر در حد فهم هست، میشناسه و میفهمه، اما نمیتونه در ماورای این علم رو درک کنه، چون درک فقط از تجربه شخصی به وجود میاد. تا موقعی که شما دردان در نکشیده اید، هرگز نمیتونید اون کسی که دردان در کشیده و میخواد برای شما توضیح بده درک بکنید. شما تا موقعی که یک گلابی نخوردین، مزه گلابی رو هر قد بخوان به شما توضیح بدن نمیفهمین. علم ما بر اساس فهم و شناخت اشیا و ارتباط آنها با یک دیگره. این دانشی که ما داریم برای این اساسه، یعنی شناخت اشیا و ارتباط اینها با یک دیگر به این شکل گرفته. ما اسیر این جهان سه‌بعدی هستیم، اما حداقل از زمان اینشتین یک بعد دیگری به صورت نظریه قابل قبول دانشمندا به وجود اومده و اون یعنی کشف شده و اون بعد زمانه. در آن بعد از حیات هست که اساس علم پزشکی و خیلی از علوم دگرگون میشه، تغییر پیدا میکنه، این قطعیت خودش از دست میده. بر همین اساس هست که مولوی در این بیت هشتم میگوید تن ز جان و جان ز تن مستور نیست، لیک کس را دید جان دستور نیست. این آتشی که از درون نی بیرون میاد و برمیخیزه با چشم سر یعنی حسهای ما دیدنی نیست، باید چشم جان از جنس روح رو به کار گره. قبلا بگوییم که این واژه جان همان نیست که پیشتر بیان کرده ایم. این مفهوم جان در واقع همان است که ما به نام روح میشناسیم. یعنی در این بیت واژه جان، جان دستولی کس را دید جان دستور نیست، منظور دید جان همون جانانه. مولوی از این مشابه گویی ها در مثنوی زیاد داره، یعنی میگه این نور جانانه، یعنی روح روحه که به جسم من تابیده و من شدم. یعنی با آنکه جانان در تن به جسم ما هست، با حسهای مادی و زبینی ما قابل تشخیص نیست. این نقص جسم که نمیتونه جانان رو ببینه ناشی از اراده خداست و همین اراده است که به انسان دستور و اجازه دید جانان رو نمیده. تا چه وقت؟ تا هنگامی که آدم بشویم. خب به ادامه بحثمون بپردازیم. گفتیم شوق و شوری که در ناله نی وجود داره، در حقیقت همین مفهوم ناله نیست که ما در جهان مادیمون میشناسیم. این یک ناله آتشناکه، ناله است که میسوزونه و انسان رو در خیشتن خیش میمیرانه. در بیت نهم میگه آتش است این بانگ نایو نیست باد، هر که این آتش ندارد نیست باد. حالا ذات این ناله آتشگون که همواره دم از جدایی میزنه چیه؟ در یک کلام عشق. همینجاست که مولوی به آن نتیجه مطلوب خودش میرسه و در ادامه میگه آتش عشق است کاندر می فتاد، جوشش عشق است کاندر می فتاد.